به نام خدای مهربان. سلام به همه دانش آموزای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه ها و انشالله که روزای خیلی خوبی رو سپری بکنید. خیلی خیلی خوشحالم که امروز میتونم باهاتون صحبت بکنم و باهاتون حرف بزنم و این فرصت و این موقعیت رو دارم. امروز میخوایم بخش دوم چطوری 70 ساعت درس بخونیم و 1000 تا تست بزنیم رو داشته باشیم، البته در واقع چطوری 70 ساعت مطالعه مفید داشته باشیم و 1000 تا تست بزنیم. میخوایم راجع به بخش دوم این سری فایل صحبت بکنیم. قبلش یه مقدمه خیلی کوتاهی من میخوام بگم راجع به در واقع شرایط این چند روزه. همونطور که میدونیم همین چند روزه نتایج کنکور اومد و نتایج کنکور منتشر شد و خب مثل هر سال خیلی ها به اون نتیجه که میخواستن رسیدن و خیلی ها اون نتیجه که میخواستن نگرفتن. حتی خود دانش آموزه منم حالا الان مثالاشو براتون میزنم. آدمایی بودن که پزشکی قبول شدن، آدمایی بودن که چه میدونم حقوق قبول شدن، آدمایی بودن که علوم آزمایشگاهی قبول شدن، پرستاری قبول شدن، فیزیوتراپی قبول شدن. آدمایی هم بودن که چیز خاصی قبول نشدن. یعنی در واقع تو همه کنکوریا اینجوریه. یعنی یه عده هستن که نتایج خیلی خوبی میگیرن، نتایجی که شاید خیلی ها از دور نگاه کنن و حسرتشو بکشن، یعنی بگم واو مثلا فلانی رو ببین، مثلا پزشکی قبول شده، مثلا چند نفر من یه کلن پزشکی قبول میشن و کلی آدم از دور وای میستن و حسرت اون رشته رو میکشن. من حالا نتایج اگه یادتون باشه یکی دو روز فکرم زودتر اومد، من بیرون بودم، اومدم خونه و در واقع واتساپم رو باز کردم، دیدم که یکی از بچه‌هام، بچه‌هایی که هم در طول سال من مشاور خصوصیش بودم و هم انتخاب رشته‌ش رو خودم انجام دادم. اصلا اون روز خیلی روز خوبی بود، یعنی حالا اون روزی که نتایج اومد خیلی روز خوبی بود. الان واسهتون حالا چند تاشو تعریف می‌کنم. به من خبر قبولیشو داده بود و گفت که آقای گلی سلام، من پزشکی روزانه قبول شدم توی شهر بزرگ. و اولا خیلی خیلی خوشحال شدم به چند دلیل. اول اینکه اون دانش آموزی که این خبر به من داده بود یه دانش آموز پشت کنکوری نظام قدیم بود. یعنی من وقتی مثلا به بچه‌ها میگم و باهاشون حرف میزنم میگم بچه‌ها به خدا نظام قدیما میتونن، به خدا پشت کنکوریا میتونن، پشت کنکور موندن ننگ نیست، آر نیست، هر کسی میتونه به عنوان یه پشت کنکوری موفق شه. اون دانش آموز من مثلا حالا توضیحات کاملش رو توی کانالام گذاشتم، با اسکرین حرف زدم راجع بهش، ولی اون دانش آموز من مثلا با رتبه فکر کنم 6-7000 پشت کنکور مونده بود و امسال رتبهش به مرز 1000 رسید و تونست پزشکی روزانه قبول شه. یعنی هیچ موقع برای عوض شدن و تغییر کردن دیر نیست، میدونید؟ و وقتی که یه دونه پشت کنکوری میتونه قبول شه، به خدا شما میتونید قبول شید. حتی تعداد آدمای خیلی زیادی هستن که پشت کنکوری هستن و در واقع توی کنکور قبول میشن یا توی کنکور پذیرفته میشن. ولی خیلی خوشحال شدم از بابت حالا اون که دانش آموز من بوده بر قبول شده، اون که خوشحالیش جای خود دارد، خیلی خیلی احساس خوبی بهم دست داد. ولی بیشتر از اون از این خوشحال شدم که ببین مثلا این دانش آموز من، این مهدی مطهری نژاد، میتونه یه الگو واسه بقیه باشه، میتونه یه نماد واسه بقیه باشه، برای همه پشت کنکوریایی که میخوان امسال درس بخونن و قبول بشن. فرقی هم نمیکنه، یعنی مهدی مطهری نژاد اگه با رتبه 50000 هم پشت کنکور میموند، همون کارهایی که من بهش گفتم انجام میداد و همون برنامه رو اجرا میکرد، باور نمیکنید. یعنی من قبلا هم گفتم یک بارم نشد که این دانش آموز از من یه برنامه بگیره و چونه بخواد بزنه یا رو حرف من بخواد حرفی بیاره. تنها کاری که کرد این بود که همیشه مرتب درسشو خوند، مرتب مطالعهشو کرد و همین حرفایی که به شما میزنم، همین چیزایی که به شما یاد میدم، همینا رو اجرا کرد و نتیجه خیلی خوب و نتیجه خیلی فوق العاده‌شو گرفت. یا مثلا همون روز من یادم کلی از پدر مادرها به من اسمس دادن، حتی بعضی از پدر مادرهایی که مثلا من اون دانش آموزایی که داشتم فکر کنم 3 ماه اول تابستون سال قبل مثلا دانش آموز من بوده یه مدت کوتاهی، ولی باز اونم در واقع به من اسمس دادن، تشکر کردن که آقای گلی خیلی ممنونم، شما خیلی کمک کردید، کاش زودتر مثلا با شما آشنا می شدیم، مثلا فرض کنید که فلان رشته خوب روزانه رو تو رشته ریاضی قبول شد شده، یا چه میدونم از بچه‌هایی که مثلا باز پدر مادرایی که به من اس ام اس دادن، یا دانش آموزایی که تشکر کردن. حالا اینا بخشی بودن که به هر شماره خصوصی منو داشتن و با من ارتباط میگرفتن و میدونم که خیلی‌ها بودن که از مخاطب‌های سایت که در واقع از مطالب استفاده کردم و قبول شدم. همه اینا رو برای چی میگم؟ همه اینا رو نمیخوام بگم برای اینکه حالت خودنمایی یا تبلیغات داشته باشه، نه، دقیقا منظورم یه چیز دیگه است. اینا رو میگم که ایمان شما به حرفایی که یاد میگیرید بیشتر بشه، چون اگه بهشون اعتماد کنید ازشون جواب میگیرید. من دیروز داشتم توی یکی از جلسات بچه ها میگفتم، مثلا میگفت آقای گلی شما که این روش رو میگی این چجوری میشه؟ این اینجاش چجوری میشه؟ آیا میشه اینجوری شه؟ گفتم ببین عزیز، مگه تو عدد ترازتو نمیخوای بالاتر ببری؟ یعنی مثلا عدد ترازت اگه الان 6000ه مگه نمیخوای 7000 بشه؟ اصلا تو حرف من چون و چرا نیار، فقط عمل کن. ببین تو وقتی پیش دکتر میری ازش نمیپرسی که این قرص دقیقا داخل بدن من چی کار میکنه، چه میدونم سیمکش میاد تو خونتون، راجع به نحوه عمل کرده الکتریسته ازش سوال نمیکنی. تو به اینا عمل کن، در عمل اینا رو بسنج. اگه ازش جواب گرفتی که اگه با ایمان بهش عمل کنی 100% جواب میگیری، پس ادامه بده. اگه نه ازش جواب نگرفتی که خب میتونی کلا بذاری کنار. یعنی در عمل بچه‌ها، این حرفایی که به شما میزنم، تعداد ساعت مطالعه، اینا همش چیزاییه که ما در عمل میتونیم ازشون استفاده کنیم. یعنی من همیشه شما رو تشویق میکنم در عمل اینا رو بسنجید و من مطمئن هستم که اینا در عمل جواب میدن. مطمئن هستم که در عمل جواب میدم. وقتی که من یه دانش آموز پشت کنکوری دارم که میام روش کار میکنم، واسهش وقت میذارم و میاد پزشکی روزانه قبول میشه، به خدا واسه هر کسی دیگه میتونم این کارو بکنم، نه فقط واسه یه نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر، واسه همه میتونم این کارو بکنم. به شرط اینکه، به شرط، من این شرطو خیلی مهم میدونم، به شرط اینکه اون آدم و اون شخص و اون داوطلب واقعا به حرفای من گوش بکنه. یعنی من واقعا به سابقه دانش آموزای موفقم نگاه میکنم، حالا اونایی که خصوصی بودن من خیلی باهاشون ارتباط داشتم، میدم خب ببین مثلا این دانش آموز رتبه شده مثلا 160، این مثلا پزشکی روزانه، این پزشکی روزانه، این مثلا داروسازی. البته دیگه بعد از گذشت این همه سال من هیچ موقع سورپرایز نمیشم از اینکه دانش آموزم یه رشته خوب بخواد قبول شه. اینم بهتون بگم که حالت سورپرایز یا تعجب برانگیز برای من نداره. من اینا رو فقط میخوام بگم که برای شما عادی بشه، چون وقتی تو ذهن آدم عادی بشه آدم بهش میرسه. وقتی به رزومه‌شون نگاه میکنم، به سابقه‌شون نگاه میکنم، خدا شاهد اینا هیچ موقع چونه نزدن. یعنی واقعاً همشون بچه‌های چشمگویی بودن و همشون چشم میگفتن به حرفایی که من میگفتم یا به برنامه‌هایی که من بهشون میدادم. و انقدر دیگه دانش آموز موفق زیاد داشتم، انقدر دانش آموز داشتم که مثلا یه ماه دو ماه اومدن ترازشون انقدر 1000 تا رفته بالا، دیگه واقعا ایمان پیدا کردم. یعنی میدونم که اگه یه آدمی، یه داوطلبی من رو به عنوان مربی تحصیلی خودش و منو به عنوان کوچ تحصیلی خودش قبول بکنه و این حرفایی که میشنوه اجرا بکنه، نه اینکه بگه خب ببین من شنیدم اینا رو، خیلی هم خوب بود، آره، ولی دیگه امروز مثل دیروزم درس میخوام، نه، چیزایی که از من میشنوه عمل کنه، من تضمین میکنم که نتیجه میگیره، امکان نداره نگیره، نتیجه میگیره و فقط شما کافیه که بهشون عمل کنید. امیدوارم که توی این مسیر یه ساله که با هم هستیم، مخصوصا بچه‌هایی که تصمیم گرفتن دوباره کنکور بدن و بخش خیلی زیادی به جمع ما اضافه شدن، امیدوارم که امسال آخرین سالی باشه که کنکور میدن و امیدوارم که انشالله امسال همراه هم دیگه سال خیلی خوبی داشته باشیم. خب بریم سراغ بحث اصلی و صحبت اصلیمون. میخواییم راجع به تعداد صحبت بکنیم. قبلش من یه مرور خیلی کوتاهی توی جلسات گذشته بکنم. توی همون دوتا فایل اولی که اومدیم گفتیم چقدر باید بخونیم، چقدر باید تست بزنیم، و فایل سوم گفتیم چند ساعت باید بخونیم و چجوری به اون 10 ساعت برسیم. ما اول اومدیم بچه رو بررسی کردیم، گفتیم که خب توی درس خوندن اولا ساعت مطالعه مهمه یا تعداد تست. اومدیم گفتیم که تعداد تست خیلی مهمه و اگه یه آدم خیلی خیلی زیاد درس بخونه ولی تعداد تست بالایی نداشته باشه، این آدم توی کنکور نتیجه نمیگیره. من حالا هی دوباره مثالاش تو ذهنم میاد، میخوام بهتون بگم تو این چند وقت دوره دایموند، هی بچه‌ها که تماس میگیرن من ازشون میپرسم که اونایی که پشت کنکور موندن، هی ازشون میپرسم که ساعت مطالعه چقدر بوده، تعداد تست چقدر بوده تا الان، اکثرا ساعت مطالعه 8 9 ساعتو میگن. یعنی من خیلی کمتر کسی دیدم که کمتر از این درس بخونه، ولی چیزی که بینشون اختلاف میذاره و بین رتبه هاشون اختلاف میذاره تعداد تسته. یعنی بین 400 و چه میدونم 500 هزار نفر کنکور تجربی، خب اگه شما جمع کنید حداقل 450 هزار نفرشون میتونن روزی 8 9 ساعت درس بخونن. یعنی این وجه اختلاف بین اونایی که موفقن و اونایی که موفق نیستن نیست. اما از این 500 هزار نفر، حالا 450 هزار نفر که میتونن این مقدار ساعت مطالعه داشته باشن، به خدا کمتر از چند هزار نفر هستن که هفته 1000 تا تست بزنن. و این وجه اختلافشونه. این دنبال بچه‌ها، دنبال این نباشید که مثلا برتراشی کار میکنن و هر کاری کنن، ساعت مطالعه معیار نیست. باز مثال تو ذهنتون داشته باش، از 1,000,000 نفری که کنکور میدن 800 هزار نفرشون میتونن روزی 10-12 ساعت درس بخونن، ولی خیلی آدم های انگشت شماری هستن که بتونن هفته 1000 تا تست بزنن و همون به همین دلیل اون آدم های انگشت شمار توی کنکور موفق میشن و به همین دلیل آدمایی که توی کنکور موفق میشن آدم های انگشت شماری هن. خب اینا حتما تو ذهنتون باشه و نگه دارید تو ذهنتون که در واقع بهش توجه کنید. یعنی این حرف رو از من قبول کنید، آقا خانم این حرف رو از من قبول کنید، به خدا همه میتونن زیاد درس بخونن، همه میتونن 10-11 ساعت درس بخونن، ولی همه نمیتونن 1000 تا تست بزنن. یعنی شما بگردید دور ببین واقعا چند نفر تعداد تست بالا میزنن. با روزی 50-60 تا تست و 80-90 تا تست و 100 تا تست نمیشه تو کنکور نتیجه گرفت. اینو خواهشن از همین الان تو ذهنت بذار، یه سال دیگه زحماتت هدر نره. به خدا بچه ها ندونستن و عمل نکردن به این قوانین، خب باعث میشه یک سال از عمرتون هدر بره. باور کنید، گوش کنید، گوش کنید با دقت. پس نتیجه گرفتیم که تعداد تست مهمه، آدمای زیادی هستن که میتونن ساعت مطالعه بالا داشته باشن ولی آدمای زیادی نیستن که بتونن تعداد تست بالا داشته باشن و این وجه اختلاف بین اونایی که نتیجه میگیرن و اونایی که نتیجه نمیگیرن. بعد اومدیم توی فایل بعدترش گفتیم که خب ما اگه بخوایم خوب درس بخونیم، تاپ استودنت باشیم، بعد بین مثلا 8 تا 10 ساعت بخونیم تا عید، بعد عید میتونیم به 13-14 ساعت هم برسونیم. بعد تعداد تست گفتیم اول با هفته 1000 تا تست بزنیم، بعد تا 2000 تا 2000 خورده تا میتونیم ببریم. بعد توی فایل سوم که این سری بود اومدیم گفتیم که خب الان ما چجوری 10 ساعت درس بخونیم، اومدیم یه ذره روش‌های مدیریت زمان رو بررسی کردیم. امروز میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم که چجوری تعداد تست بیشتری بزنیم و چجوری تعداد تست بالاتری ببریم. یکی از دلایلی که بچه‌ها خیلی تعداد تست کم میزنن اینه که خیلی براشون مهمه تستایی که تو خونه میزنن درست از آب در میاد یا غلط از آب در میاد. یعنی دانش آموز نشسته داره درس میخونه، بعد من میگم عزیزم تو چرا اینقدر رو درسنامه گیری؟ مثلا الان 4 ساعت داری زیست میخونی، فقط هم داری درسنامه میخونی، چرا نمیری تست بزنی؟ یعنی یکی از دلایلی که اصلا سمت تست زدن نمیرن. میگه آقای گلی من میخوام رفتم سراغ تست، همه تستام درست از آب در بیاد، من اصلا تست غلط بزنم ناراحت میشم، اعتماد به نفسم میاد زیر سوال، اصلا اعصابم داغون میشه. بچه ها این چه منطقیه بعضیا دارن؟ من واقعا درک نمیکنم. یعنی انقدر درسنامه میخونن فقط از ترس این که نکنه من برم تست بخوام بزنم، مثلا یه دونه تست غلط بزنم، 5 تا تست غلط بزنم. من قبلا گفتم بازم میگم اصلا تستایی که شما توی خونه دارید اصلا لازم نیست درست غلطشو بشمرید. مگه مهمه که شما توی خونه چند تا تست درست میزنی چند تا تست غلط میزنید؟ بابا اونجایی که مهمه سر جلسه آزمونه. توی خونه بذارید ازتون سوال کنم، شما تستایی که میزنید اسمشون چیه؟ تستهای آموزشی، درسته؟ شما توی خونه دارید تستهای آموزشی حل میکنید، تستای آموزشی اسمش روشه، یعنی برای آموزش، برای یاد دادن. پس چرا بعضی انقدر گیرن روی اینکه حساب کنن چند تا درست چند تا غلط؟ مگه تو بعد درس خوندن میری تست بزنی که ببینی چقدر درسو خوب یاد گرفتی یا چقدر درسو بد یاد گرفتی؟ عزیز من، اون تستی که تو میری بزنی یه مرحله از یادگیریه، خودش مثل درسنامه خوندنه. بنابراین به جای اینکه انقدر بترسی تستو غلط بزنم، این باورای کهنه و سنتی که نمیدونم واقعا از کجا مونده، اینا به خدا مال دهه 60 70ه. الان ما میدونید تو چه سالی داریم زندگی میکنیم؟ الان سال 98ه. این به خدا اینا شاید قبل انقلاب کاربرد داشته، که میگفتن ببین تو درس خوندی برو تست بزن حالا ببینم چطوری خوندی، مثلا چند تا درست. بابا اینا اصلا به درد نمیخوره، اون تست یه مرحله از یادگیریه، تو نباید خودتو بترسونی. میری تستا رو میزنی، اگه این نکته رو یاد گرفته باشی که فبها، اگه یاد نگرفتی برو پاسخنامه تشریح بخون و نکتهشو درک کن، تموم شد رفت پی کارش. و اینجوری تو درسو میفهمی، اینجوری سوال زیاد حل میکنی، با آزمون و خطا به استادی میرسی. آخه شما کسی رو نمیتونید پیدا کنید که همه تستا رو از همون اول کار درست زده باشه و همه تستا رو بدون خطا بخواد حل کرده باشه. بنابراین اگه شما جز اون دسته از بچه‌ای بودید که تا الان میگفتید آقای گلی من تست غلط بزنم اعصابم خرد میشه، تست غلط بزنم ناراحت میشم، خب این تفکر رو بذارید کنار، این نگاه و این دیدگاه رو بذارید کنار. آقا من تست میزنم برای یاد گرفتن خودم، برای آموزش خودم. من دلیل تست زدنم این نیست که بفهمم، آره سر جلسه آزمون برای سنجش میرم، حتی اونم بعد آموزشی داره ها، حالا بعدا تو فایلای بررسی آزمون میگم، ولی دلیل این که من تو خونه تست میزنم یاد گرفتن آموزشه، نه اینکه بخوام مثلا بگم چقدر خوب یاد گرفتم چقدر بد یاد گرفتم. من برای چی تست میزنم؟ برای اینکه درسنامه رو بهتر بفهمم. برای این تست نمیزنم که بفهمم چقدر درسنامه رو یاد گرفتم. این یه باگ بزرگ ذهنیه که خیلیا میترسن برن سراغ حل تست، بنابراین تعداد تستشون پایین میاد. بنابراین یه بار دیگه میگم، ما باید زمان بذاریم برای تعداد تست و از تست زدن نترسیم. نترسیم از غلط زدن، نترسیم از اشتباه زدن، چون غلط زدن و اشتباه زدن و آزمون و خطا یه مرحله از یادگیریه. هیچ کسی وجود نداره که ادعا بکنه من با یک بار خوندن یه مطلب داخل اون مطلب استاد شدم، با یه بار خوندن اون مطلب مطلب رو کامل یاد گرفتم. ما همچین کسی نداریم و نمیتونیم پیدا کنیم. این یه دلیل خیلی مهم میشه. دلیل خیلی مهم میشه، یعنی چجوری بخوام بهتون بگم، من نمیدونم اینو تو چند هزار نفر دانش آموز دیدم، شاید خیلی هم مشکل ناآگاهانه دارن، یعنی شما این مشکل تا الان داشتید ولی اصلا نمیدونستید که اصلا این مشکله، مثلا مشکل حساب میشه یا نه، ولی عمل کنید بهش. یه مسئله دیگه که هست، کلا بچه‌ها تو درس خوندن به چند دسته تقسیم میشن. بزرگترین دستشون موقع شروع به درس خوندن اینجوری میگن، میگن آقای گلی اجازه بدید ما شروع کنیم به درس خوندن، درسنامه‌مون رو بخونیم، بعد حالا من هر موقع درسنامه‌مو تموم کردم آخرش میرم تست میزنم. حالا اوکی، حرف شما قبول، من از غلط زدن نمیترسم، چه میدونم مهم نیست غلط میزنم، تستایی که میزنم آموزشیه، ولی بذار من درسنامه رو بخونم، درسنامه تموم شد میرم تست میزنم. میگم خب ببین تو چقدر میخوای درسنامه بخونی، چقدر میخوای تست بزنی، چند ساعت میخوای درسنامه بخونی و چند ساعت میخوای تست بزنی؟ میگه که آقای گل نمیدونم، امروز 3 ساعت میخوام زیست بخونم، حالا بذار درسنامه رو بخونم، اگه تموم شد مثلا میرم تست میزنم. بعد توی 95% مواقع از اون 3 ساعت 2.5 ساعتشو میخونن، آخر سر نیم ساعت واسه تست دادن وقت میذارن. بعد تعجب میکنم آقای گلی چرا تعداد تست من بالا نرفت؟ بچه‌ها اولا اینکه قبلا بهتون یاد دادم توی درس خوندن برای اینکه مشخص کنید فردا میخواد چی کار کنید، اولا حجم دقیق کارتون رو مشخص کنید. اوکی، من فردا یک مثلا چهارم فصل 4 زیست سال دوم یا دهمو میخوام بخونم، مثلا فرض کنید که 15 تا درسنامه دارم و من فردا مثلا 50 تا میخوام تست کار بکنم برای اون مقدار درسنامه، تست دارم شماره گذاری از شب قبل مشخص میکنم، تو چقدر میخوای این کار رو انجام بدی؟ حجم کارت مشخصه، تو چقدر؟ اون چقدرشو باید بگی، یا شروع نکنی به درس خوندن همینجوری ادامه بدی فری تایم، این قبول نیست. من این دوتا کار رو تو 3 ساعت میخوام انجام بدم. خب درسنامه مشخص، تعداد تست مشخص، زمانم مشخص. این دقیقا مدل برنامه‌ای که من خودم به بچه‌ام میدم، مدل برنامه‌ای که همه رتبای زیر 1000 ازش استفاده میکنن، مدل برنامه‌ای که همه رتبای زیر 1000 ازش استفاده میکنن، ازش استفاده میکنن بدون استثناء، بدون استثناء. بعد شما میاید از اون 3 ساعتی که برای کل کار گذاشتید یه حجمی رو به درسنامه میدید، یعنی یه تایمی رو به درسنامه میدید، یه تایمی رو به تست میدید، و قانون اینه که اجازه ندارید از تایمی هیچ کدوم ببرید و به اون یکی بدید. یعنی چی؟ یعنی تو اگه گفتی من 2 ساعت میخوام درسنامه بخونم و احساس میکنم این 2 ساعت در این 15 صفحه 20 صفحه درسنامه 2 ساعت میبره و این 50 تا 30 ساعت میبره، حق ندارید 2 ساعت و 10 دقیقه 2 ساعت و 20 دقیقه بکنی، همون 2 ساعته. و اگه تقسیم بندی کنی و یه زمان مناسبی رو برای تست زنی بذاری، الان میگم چقدر بذارین، به راحتی میبینی که تعداد تستات بالا میره. یعنی تو وقتی که میدونی من 1 ساعت میخوام بذارم برای تست زدن، خب راحت تعداد تستات بالا میره. خیلی از بچه‌ها میگن که آقای گلی اوکی، ولی تو اون 2 ساعت یا اون 1 ساعتونی من درسنامه رو تموم نمیکنم، یا اصلا خوب نمیتونم تموم کنم. جوابش اینه که خب تموم نکن، مهم نیست. مهم اینه که عزیز من، تو حتی 5 صفحه درسنامه خوندی، رفتی سر جلسه آزمون، از اون 5 صفحه سوال اومد، بتونی حل کنی. آخه چه فایده ای داره؟ خیلی ها میان خب همه زیستو میخونن، همه منطقو میخونن، همه دینیو میخونن، بعد تست کم میزنن، میرن سر جلسه ترازشون میشه 5000، میشه 5500. بابا اصلا ای کاش نخونی اونو، میدونی؟ ای کاش اصلا نباشون خوندن. بابا اون خوندنی که تو فقط اذیت میشی، بهت نتیجه نمیده، چه فایده ای داره؟ من نمیدونم واقعا. تو فقط میخوای تو ذهنت باشه که من تموم کردم، خب پاشو یه دو روزنامه وار بخون. عزیز من، مهم اینه که تو حتی اگه 1 صفحه خوندی، رفتی سر جلسه، از اون 1 صفحه سوال اومد، بتونی به اون سوال جواب بدی. به این میگم موفقیت، نه اینکه تو همه ی زیستو بخونی بری بزنی 30%، بری بزنی 40%. بابا این به خدا موفقیت نیست، این به خدا موفقیت نیست. اون افکار کهنه‌ای که دارید بریزید دور بچه ها، اون باورهای کهنه‌ای که دارید بریزید دور، به این حرف ها عمل کنید. تو اون 1.5 ساعت، حالا الان نسبت زمانشو میگم، هر چقدر که تونستی سوالا رو به جواب برسونی، به جواب رسوندی. اگه نتونستی، تو اون 1.5 ساعت هر چقدر تونستی درسنامه بخونی خوندی. اگه نتونستی دیگه میری سراغ تست دادن، از اون 1.5 ساعت اول تست میزنی. و هی وقتی زمان میگذره و تو واسه ذهن خودت ددلاین تعریف میکنی، محدودیت زمانی تعریف میکنی، به خدا یه مدت دیگه اصلا یکی از راههای بالا بردن سرعت درس خوندن چیه بچه‌ها؟ همین که واسه خودت ددلاین بذاری دیگه. خیلی ها میان شروع میکنن به درس خوندن، میگن که خب آره من امروز میخوام زیست بخونم. چی میخوای بخونی؟ آقای گلی فصل 4 زیست دومو میخوام بخونم. تو چقدر میخوای بخونی؟ همینجوری میخوام بخونم دیگه. بعد مثلا صفحه 1 ساعت وقت میذارن. بابا ما باید بگیم من چقدر از فصل 4 میخوام بخونم، تو چقدر میخوام بخونم، چقدر تست میخوام بزنم. برای درسایی که محتوای توصیفی دارن در واقع و شما اونا رو اصطلاحاً، این محتوای توصیفی، حالا نمیشه گفت صرفاً توصیفی ها، چون به نظرم همه درس ها، حالا توصیفی نگم که بعضی بچه ها گیشن، حلیاتی افسیاتی، من به نظرم الان، یعنی قبلنا بود سالهای پیش، ولی الان درسی تو کنکور نداریم که صرفاً حفظیاتی باشه یا صرفاً حلیاتی باشه، ولی درسایی که بیشتر ماهیتشون حفظیاتیه، من به نظرم شما 60% تایمتون رو باید واسه درسنامه بذارید، 40% تایمتون رو باید واسه تست دادن بذارید. یعنی درسی مثل زیست شناسی اگه می‌خوای 3 ساعت وقت بذاری، تقسیم کن 60 ساعت بخون، 40 در واقع 60% بخون و 40% تست بزن. برای درسای حلیاتی، چون حل تمرین و سوال خیلی مهمه، 40% باید خونده شه و 60% باید سوال حل شه. پس یه بار دیگه میگم، اگه سوالتون اینه که این نسبت‌های زمانی رو چجوری تعریف بکنیم و چجوری بخوایم بهشون عمل بکنیم، اینه درسایی که ماهیت، نمیگم همش نیستا، مثلا نه این بنویسین آقای گلی زیست که حفظیاتی نیست، میدونم درسایی که شکل و شمایل حفظیاتی دارن بیشتر خوندنی، بذار اینجا بهتون میگم خوندنی، 60% میخونین 40% تست میزنین. درسایی که ماهیت حلیاتی دارن 40% میخونین 60% سوال حل میکنین، و این خیلی میتونه به شما کمک بکنه. و راه حل سومم راه حل خانم احمدیه که همیشه به بچه‌ها میگه هر روز 5 6 تا بیشتر تست بزنید، هر روز 5 6 تا بیشتر تست بزنید. ببینید یکی از چیزهایی که ما فراموش میکنیم اینه که آقا من دیروز توی یه جایگاهی بودم، امروز یه پله برم بالاتر، یه ذره بهتر بشم، دوباره همون جای دیروزی نباشم. اگه همین نکته کوچیکو به خود یادآوری کنی، خودت مرجو کنی، ببین خب من دیروز 100 تا تست دادم، امروز 105 تا بزنم. بعضیا که کلا برعکسن، یا درجا میزنن یا عقب گرد میکنن. ما همیشه باید تعداد تستمون رو بیشتر کنیم و تعداد تستمون رو در واقع بالاتر ببریم، یعنی همیشه هر روز 5 تا 10 تا به تعداد تستمون اضافه کنیم. و من تضمین میکنم، قول میدم کسی که این سه تا راه حل رو استفاده بکنه امکان نداره، امکان نداره تعداد تستاش افزایش پیدا نکنه و تعداد تستاش بالاتر نره و ترازش افزایش پیدا نکنه. ببینید بچه‌ها، این حرفا که به شما میزنم برای دور هم جمع شدن و حرف زدن و آره یه بخشش لذت بردنه، من خیلی لذت میبرم با شما صحبت میکنم، کامنتاتون رو جواب میدم، علاقه دارم، عاشقتونم، ولی این حرفایی که میزنیم باید تراز شما رو ببره بالا، اون عدد تراز شما باید بره بالا، میدونید عدد تراز شما باید بره بالا و بالا میبره. فقط کافیه بهش عمل بکنید، فقط کافیه بهش عمل کنید، یعنی فقط یه ماه با این روش رو درس بخونید. بابا این همه سال، بعضی ها 3-4 سال پشت کنکور موندن، 3 سال با روش خودت درس خوندی، یه ماه هم با این چیزی که من میگم درس بخون و مقایسه کن نتیجه‌شو، ببین چقدر ترازت میره بالا. میدونید من بچه ها به این نتیجه رسیدم، دلیل این که خیلی از بچه ها ترازشون نمیره بالا همون قضیه چیزی که قبلا گفتم، قضیه قم و شمالی که قبلا گفتم، دلیل این که خیلی از بچه ها ترازشون نمیره بالا این نیست که اونا تنبلن، این نیست که درس نمیخونن، این که واقعا نمیدونن چجوری درس بخونن. به خدا راست میگم، یعنی همون مثالی که گفتم، یکی مثلا وسط تهران وای میسته با تمام قدرت به سمت شمال میدوه، بعد هی میدوه اصلا میرسه چه میدونم به روسیه، میگه ای من چرا به قم نرسیدم. خیلی از بچه ها اینجوری هن، دقیقا دارن رو تردمیل میدوهن، دارن به سمت شمال میدوهن و انتظار دارن که مثلا به قم برسن، به تبریز برسن، چه میدونم دارن به سمت مشهد میدوهن، میخوان به سمت مثلا به تبریز برسن. این امکان نداره بچه ها. کسی اگه درس بخونه، هر چقدر میخواد تلاش کنه، هر چقدر، مهم نیست، یعنی اون میزان تلاش فیزیکی شما اصلا اهمیت نداره، هر چقدر که میخواد تلاش کنه اگه اون مسیر درست رو طی نکنه، به خدا به نتیجه که میخواد نمیرسه. یعنی من بعد این همه سال که هزاران نفر رو کوچینگ کردم، چه میدونم کوچ تحصیلیشون بودم، مشاورشون بودم، باشون صحبت کردم، باشون حرف زدم، راهنماییشون کردم، واقعا به این نتیجه دیگه رسیدم که اگه یه کسی مسیر نادرست رو طی بکنه، نمیتونه به نتیجه که میخواد برسه. مهم نیست چقدر آدم خوبیه، شاید آدم خیلی خوبی باشه، بچه خیلی خوبی باشه، به خدا اگه مسیر نادرست بره نمیتونه نتیجه دلخواه بگیره. اصلا همین قضیه تعداد تست. شما یه نفر رو بذار روزی 23 ساعت درس بخونه، ولی تعداد تستشو بالا نبره یا ندونه چجوری بالا ببره، نتیجه نمیگیره. کامپیوتر سازمان سنجش احساس نداره که بگیم احساس داره. و من میخوام به شما یاد بدم که چجوری پا تو مسیر درست بذارید. میدونید یه من روز داشتم فکر میکردم، میگفتم من بیشتر از این که مثلا بخوام یه مشاور باشم، یه کوچم، یه مربیم. چرا بچه ها رو کوچینگ میکنم؟ چون مشاور بیشتر میدونید مشکل رو میشنوه، راه حل میده، ولی کوچ دقیقا بهت میگه چی کار کنی، یعنی این که مرحله به مرحله چی کار کنی و بهت میگه. من گفتم چند ساعت بخونی، چند تا تست بزنی، چجوری به اون ساعت که گفتم برسی، چجوری به اون تعداد تست گفتم برسی. این خاصیتیه کوچه. و من این همه دانش آموز دارم، این همه سال کوچ میکنم، دارم راهنماییشون میکنم و به این نقطه رسیدم که واقعا اگه مسیر درست دانش آموز طی نکنه اصلا نمیتونه نتیجه بگیره. و تمام روز من، تمام دوره های مشاوره که من میذارم، دایموند مدرسه مشاوره، فقط به این دلیل طراحی شده. اونایی که ببینید بچه ها، یه سوال هست، یه نکته هست، میخوام یک بار برای همیشه به این سوال جواب بدم. اینکه خیلی از بچه‌ها میپرسن آقای گلی ما نیاز به مشاوره داریم یا بدون مشاوره بدون کوچ میتونیم نتیجه بگیریم یا نه؟ ببینید جوابش خیلی مشخصه. اگه شما از وضعیت درس خوندن الانتون راضی هستید و تراز بالایی توی آزمون‌ها میگیرید و خوشبین و امیدوار هستید نسبت به موفقیتتون توی کنکور و نتایج آزمون‌ها اینو نشون میده و درس خوندن شما، تعداد تست بالای شما، ساعت مطالعه بالای شما این نشون میده، شما نیاز به مشاور یا کوچ ندارید. ولی وقتی که شما ترازتون پایینه و این تراز پایینی داره تکرار میشه، وقتی که شما پشت کنکوری هستید و یک یا دو بار شکست خوردید، خب حالا این مورد پشت کنکوری که خیلی مهمه چون یه بار دانش آموز شکست میخوره با اون روشای سال قبل، احتمال خیلی زیاد امسال هم میخواد همونا رو پیاده کنه، حالا خودآگاه یا ناخودآگاه. وقتی که فکر میکنید با این وضعیت نمیتونید نتیجه بگیرید، قطعا اون موقع نیاز به مشاوره یا نیاز به کوچ یا مثلا دایموند یا مدرسه مشاوره دارید. اصلا هیچ بحثی روی نداریم. امیدیم مثل چی میمونه؟ مثل این مونه که بگید آقای گلی یکی که دندونش خرابه به دندون پزشک نیاز داره یا نه؟ خب بابا معلومه که به دندون پزشک نیاز داره. یکی که چه میدونم مثلا مریضه نیاز به پزشک داره یا نه؟ خب معلومه که به پزشک نیاز داره. وقتی یکی درسش خوب نیست، زیاد درس نمیخونه، ترازش نامناسبه، رتبه کنکورش بده، خب معلومه که نیاز به اصلا مشاور یا نیاز به کوچ داره، نیاز به دایموند داره، نیاز به مدرسه مشاوره داره. من بازم دارم میگم اگه یک داوطلب یا یک دانش آموز تراز خوبی میگیره، وضعیت درسش عالیه، به خدا نیازی به کوچ یا مشاور نداره. ولی وقتی خوب نیست، خود شما جواب بدید نیاز داره یا نداره. یعنی من واقعا تعجب میکنم مثلا این سوال، حالا چه اینقدر سوال پرتکراریه که تو ذهن بچه ها تکرار میشه که من نیاز دارم به کوچ یا مشاور، مثلا من به دایمون نیاز دارم، من به مدرسه مشاوره نیاز دارم. خب جوابش مشخصه. اگه عزیز من اگه وضعیت درست خوب نیست، خب معلومه که نیاز داری، چون اصلا دایمون طراحی شده، مدرسه مشاوره طراحی شده که تو بتونی به تراز بالا برسی و بعد بتونی به موفقیت توی کنکور برسی. این صحبتی که میکنم و این حرفی که میزنم یه چیزی که ما نمودش رو تو اجتماع میبینیم دیگه، ولی متاسفانه بعضی از آدما زود عمل نمیکنن. میدونید یعنی مثلا طرف دندونش یه ذره لک افتاده، نمیره دندون پزشک، آخر سر مثلا دیگه نصف دندون رفته با یه درد خیلی شدید، مثلا میره دندون پزشک، هزینه‌ش هم خیلی بیشتر میشه. ولی شما وقتی مثلا یه لکه خیلی کوچیک رو دندونتون ببینید، همون لحظه بگید خب من الان مشکل دارم دیگه، باید برم پیش دندون پزشک. خب میرید پیش دندون پزشک و اصلا خیلی هم واسه تون هزینه نداره، سری کارتون تموم میشه، اون همه درد و رنج هم تحمل نمی کنید. میدونید من اون روز اون دفعه، حالا فایلم داره طولانی میشه ولی دوست دارم صحبت کنم، اون دفعه روی دندونم یه لکه خیلی کوچیک سیاه افتاده بود، با خودم فکرم گفتم پوسیدگی دیگه حتما، حالا چون جلسات انتخاب رشته اینا بود دیگه نشد دیگه، بعدش بلا فاصله تایممو باز کردم رفتم پیش دوستی که دارم دندون پزشکه، گفت بابا این اصلا پوسیدگی نیست، این جرمه. میدونی با یه جرمگیری ساده تموم شد، دندونای درخشان و کاملا سالم. ولی این زمانی بود که من به موقع رفتم، یعنی اگه به موقع نمی رفتم احتمالا اون جرمه پوسیدگی می شد، پوسیدگی می زد به عصب و شب نمی تونستم بخوابم، کلی در دیوارو فش می دادم، کلی دندون در تحمل می کردم، آخر سر مجبور شدم برم پیش دندون پزشک، مثلا چه می دونم به جای 300 تومن 400 تومن شاید 3 میلیون 4 میلیون تومن مثلا خرج می کردم. الان فکر می کنم شاید بیش از 80% دانش آموز خصوصی که من دارم فارغ التحصیلن، پشت کنکوریان، چون به نظرم پشت کنکوری خیلی خوب اهمیت این موضوع رو درک کردن که وقتی که من یه بار اون نتیجه که میخوام نمیگیرم، وقتی که الان اون نتیجه که میخوام ندارم، جوابش مشخصه، باید از دیگران کمک بگیریم. و وقتی که شما قبل از اینکه پاتون مسیر بذارید، پاتو آزمون دادن، پاتو آزمونه جامعه بذارید، قبلش آماده تر بشید و برید مستقیم نتیجه خوب بگید، خیلی بهتر از اینه که برید سرتون به سنگ بخوره، ترازتون بد شه، رتبتون بد شه و دوباره بخواید بیاد. این جوابیه که من به وسیله منطق خودم میدم. یعنی من فکر میکنم دوره دایموند و مدرسه مشاور، دوره های مشاوره ما واقعا این پتانسیل بی‌نظیر رو داره که هر کسی که هست واقعا به اون نتیجه که میخواد و به نتیجه دلخواهش برسونه و ایمان دارم به این قضیه. و چند روز دیگه هم فکر کنم شروع سال تحصیلیه و همه بچه‌هایی که دیگه تصمیم جدی دارن برای شروع درس خوندن و استارت درس خوندن، به این مثال من نگاه کنن. اگه واقعا ترازاشون خوبه، درصداشون خوبه، خوشبینن به کسب رتبه زیر 1000 و اوضاعی کلیشون خوبه، مثل من که الان خب دندونم سالمه، چرا برم دندون پزشک؟ اوضای کلیشون خوبه، اصلا نیاز به مشاور ندارن، همینجوری میتونن فایل رو گوش کنن، از فایل استفاده بکنن. ولی موقعی که احساس کردن نیاز به پیشرفت بیشتر دارن، مثلا گیر کردن از 6500 نمیتونن به 7000 برسن، و بچه‌هایی که وضعیت خوبی ندارن، من روی این نکته تاکیدم، بچه‌هایی که وضعیت خوبی ندارن، خوب درس نمیتونن بخونن، ساعت مطالعه تعداد خوبی ندارن، تراز بدی دارن، دیگه اون که جوابش مشخصه، باید کوچ داشته باشن، باید مشاور داشته باشن. و چه دوره‌ای بهتر از دوره دایموند یا مدرسه مشاوره که بخواد بهشون کمک کنه و اونا رو به رتبه در واقع زیر 1000 برسونه. من میگم انقدر که دانش آموز موفق زیاد داشتم، انقدر که تو این سالهای اخیر دکتر و چه میدونم داروساز و وکیل و اینا از دل این دوره هایی که من برگزار میکنم اومده بیرون، که دیگه اصلا شکی ندارم، میدونم که اگه کسی بیاد و عمل کنه به اون چیز حرفا، قطعا نتیجه دلخواهش رو میگیره. امیدوارم که همه شما بچه خوبم روزای خوبی رو سپری کنید و بازم تاکید میکنم از این حرفا استفاده بکنید، از این حرفا استفاده بکنید، اینا رو گوش نکنید که بگید خب من اینو گوش کردم تموم شد. استفاده بکنید، استفاده بکنید، به خدا اگه استفاده بکنید جواب میده. بچه ها این صحبتایی که شما میشنوید شاید باور نکنید، ولی خیلی تعداد کمی ازش خبر دارن. 95% ناآگاهانه با آزمون و خطا یاد میگیرن. به نظرم اینا رو باید میگن فلان حرف باید با آب طلا نوشت. به خدا این حرفا تجربه، اینا رو باید با آب طلا یه کتابش کرد. میدونید؟ یعنی من اگه وزیر آموزش پرورش بودم، این حرفا، این روش‌های مطالعه، این روش‌های کوچینگ و مشاوره، اینا رو یه کتاب میکردم به همه کنکوری ها یه دونه میدادم، چون هر کنکوری بخواد نتیجه بگیره باید اینا رو بلد باشه. اونایی که اینا رو بلدن جواب میگیره، اونایی که بلد نیستن جواب نمیگیرن، به خدا جواب نمیگیرن. حالا ممکنه اونی که بلده از من شنیده باشه، از یه جای دیگه یاد گرفته باشه، آزمون و خطا، ولی به هر حال بلدن. ای کاش نمیدونم یه روز شاید این فرصت رو داشته باشیم بتونیم به همه دانش آموزا، حتی از همین الانم تو سایت چند هزار نفر میان دانلود میکنن گوش میدن، اینم جای شوک داره، ولی یک کاش همه بلد بودن. امیدوارم که شما بچه‌های خوبم روزای خوبی رو سپری کنید. اگه نکته‌ای، سوالی، کامنتی داشتید حتما برام بذارید. شروع سال تحصیلی هم به پشت کنکوریا و هم به کسایی که در واقع دانش آموز هستن پیشاپیش تبریک میگم و امیدوارم که امسال آخرین سال کنکور شما باشه. برای اونایی که دانش آموزن اولین و آخرین، و به اونایی که فارغ التحصیل پشت کنکوریان آخرین سالشون باشه، و این زمانی میتونه اتفاق بیفته که شما مسیر متفاوت رو برید و مسیر متفاوتی رو در پیش بگیرید. برای همه شما بچه خوبم آرزوی موفقیت میکنم، واقعا خیلی خیلی دوستتون دارم، این از صمیم قلب میگم. انقدر که من از شما محبت دیدم، انقدر که من از شما مهربونی دیدم، انقدر که لطف دیدم به واسطه خدا، خیلی واقعا از بابت وجودتون سپاسگزارم و خیلی تکت همتون رو دوست دارم، عاشق همتون هستم. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کنید. خیلی خوشحال شدم که همراه با شما عزیزانم بودم. انشالله در پناه خدا باشید. خدا همیشه از شما حمایت میکنه و شما رو راهنمایی میکنه و به شما کمک میکنه اگه بهش ایمان داشته باشید. فعلا خدا نگهدار.